السلام علیکم ورحمت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا نبی الرحمہ ابی القاسم محمد و آلہ آل اللہ. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. بابت اشعار فوق‌العاده زیبایی که برادران بزرگوارمون خوندن باید به اونها تبریک گفت و تشکر کرد. مصداق او ان من الشعر لحکما از همین سنخ اشعار این برادران بود و من واقعا دوست داشتم بدون تعارف دوستان کل جلسه رو شعر بخونن و استفاده کنیم. و دیگه بعد از این اشعار زیبایی که این دو برادرمون خوندن عرایز بنده دیگه واقعا لطفی نداره، دیر وقت هم هست و دوستان خسته میشن. در این حال چون برای همین جلسه اصلا بنده دعوت شدم و آمدم، مجبورم که یه دقایقی رو مصدق دوستان باشم. من یه سند تاریخی آوردم، یعنی اصل بحث من خوندن اون سند دو جانبه است که به رشته شما بحث پزشکی و بیمارستان اینها مربوطه. یه بازخوانی سابقه تاریخی ماست در باب پزشکی و یه مقایسه ای، یعنی یه گزارشی از بیمارستان‌های اسلامی از سوی سیاحان اروپایی مربوط به 700 سال قبل تا 1000 سال پیش و متقابلاً گزارشی از بیمارستان‌هایی که در اروپا بود تا قرن از قرن 12-13 میلادی تا قرن 14-15 میلادی. این گزارش از دو طرف من براتون میخونم و بعد عرض میکنم که چه استفاده‌ای میخوام از این گزارش بکنم. متأسفانه مقدمتاً این نکته رو توضیح بدم، ما در باب نسبت بدن و روح دست کم سه تا رویکرد داریم، سه نوع تفکر. یکی دیدگاه اصالت بدن و نفی روح یا حذف روح از متن به حاشیه، یک تفکری است که در دنیا خیلی هم طرفدار داره. نگاه ماتریالیستی به بدن، بدن ابزار لذت است، بدن فقط جنبه طبیعی داره و باید بهش رسید برای که تو این چند دههی که ما ایم و این بدن در دنیا لذت بیشتری ببریم و راحت تر باشیم، زحمت کمتر لذت بیشتر. این نگاه به بدنه. بر اساس این نگاه به بدن یه نوع پزشکی و یه سنخ بیمارستان و پرستاری و متعلقاتش بنا میشه. این رویکرد الان در دنیا غالبه، صرفا نگاه ماتریالیستی به انسان، محدود کردن انسانشناسی در بدنشناسی. اگر هم از روان یا روانشناسی بشر صحبت میشه به عنوان زوائد همین بدنه، مثل که روان یه چیزیه در حد همین عکس العملای عادی هورمون ها و غدد و ترشحات بدنه، واکنش های حاشیه این بدنه، فقط چیزی دیگه ای وجود نداره. نگاه دوم که اونم طرفدارانی داشته و داره در دنیا، اصالت روح و انکار بدن یا حذف بدن، بردن بدن از متن به حاشیه است. حالا میخواید به ایمان سمبولیک فقط عرض میکنم، مثلا میشه تعبیر کرد عرفان‌های هندی، نگاهی که به بدن هست درش، یا نوع نگاه قرون وسطایی در غرب نگاه های کاتولیک قرون وسطایی در غرب، اصالت روح و حذف بدن. بدنی وسط اهمیتی نداره، نه بهداشتش، نه سلامتش، نه رسیدگی به او. یه چیزی رو دست ما مونده است، رو دست ما مونده. بدن صرفا یه قفسه، هرچه زودتر مدتش خلاص شیم بهتر. طبیعتا تو این نگاه پزشکی و بیمارستان و اینا باید یه تعریفی دیگه پیدا میکنه، خیلی اهمیتی نداره، به عنوان یک امر در حد ضرورت، در حد اکل میته، در حدی که سرپا بتونی بمونی. یه خط سومیه که ما به عنوان مسلمان، پزشک مسلمان، پرستار مسلمان، داروساز مسلمان باید بهش توجه بکنیم، و اون خط اصالت روح، اصالت روح و اهتمام به بدنه. یعنی روح و بدن رو به هر دو توجه داریم، ضمن اینکه اصالت رو برای روح قائلیم. اما به دلیل همین اصالتی که برای روح قائلیم، بدن برای ما مهمه. در روایات اسلامی توضیح میدن که ما هر دو علم رو، علمی که به هر دو تا، این هم به بدن هم به روح رسیدگی میکنه، ما به هر دو علم اهتمام داریم و هر دو برای ما مهمن، هر دو رو به رسمیت میشناسیم. در روایت از حضرت امیر علیه السلام نقل میشد که العلم و علمان، علم به یه معنا از یه منظر به دو شاخه تقسیم میشه، علم الادیان و علم الابدان، و هر دو مهمه به نظر ما. یه علم توجهش به بدن ماست، برای که این ابزار باید حفظ بشه. تو این نگاه که نگاه اصالت روح و اهتمام به بدنه، بدن ابزار لذت نیست، بدن ابزار کماله، ابزار تکامله، در خدمت روح. در این حالی بدن حق لذت داره، حق سلامت داره، و این بدن امانته. این که ما قائل به اصالت روحیم، نباید ازش نتیجه گرفت که این بدن اهمیتی نداره. نه، این بدن امانت خداونده، حفظش یه وظیفه شرعی و دینی و معنوی است، ارتباطش با روح یه ارتباط فوق‌العاده محکمی است. تا وقتی که لااقل ما در دنیا و در عالم طبیعت هستیم، حالا در مرحله بعدی حیات این که ما با چه نوع بدنی و چگونه هستیم بحث دیگریه، ولی اونه که مسلمه اینه که در این عالم روح ما بدون این بدن نمیتونه حتی مسیر تکامل معنویشو طی بکنه، و لذا بدن نوعی حریم پیدا میکنه، قداست پیدا میکنه، حیات این بدن محترم و مقدس میشه، قتل نفس حرام میشه، یه گناه کبیره میشه در حد شرک به خداوند. صدمه زدن به بدن کسی یا حتی به بدن خودت در حکم گناه کبیره و معصیت خداوند تلقی میشه. تو این دیدگاه هست که امام صادق علیه السلام فرمودن تارک و شف المجروح شریک و جارحهی لا محاله. اگر ببینی یک کسی مجروح شده و کمکش نکنه، جانشو نجات ندی، شریک قتلشی، شریکی مثل کسی که او رو مجروحش کرده و رهاش کرده. کسی که میتونه نجات بده یک مریض یا یک بیماری رو و نجات نده، مثل کسی که او رو مجروحش کرده، مثل او قاتله. اینا نگاه روحانی و همین بدنه، نگاه مقدس دینی به همین بدن، به همین اعضا و جواره. توی دیدگاه بدن مهمه. شما دیدین تو دعای کمیل از تعمیر از خداوند میخواد چی؟ غوه علا خدمت که جوارهی، خدای بدن من قدرت ببخش، این بدن رو من نیاز دارم بهش، یه بدن سالم و قوی. اما نه بدن برای بدن، بدن در خدمت روح برای ارتقاء روحانی و معنوی و عقلانی و اخلاقی که هدف آفرینش این بدن هم هست. ما بدون این بدن در عالم طبیعت نمیتونیم عمل صالح انجام بدیم، و بدون عمل صالح به کمال معنوی نمیرسیم. بنابراین بدن ابزار تکامل معنوی ماست. دارم توضیح میدم که چرا در دیدگاه اسلامی، دیدگاه شماره 3 که اصالت روحی هستیم، در این حال بدن مهمه، قتلش حرامه، صدمه زدنش حرامه و ممنوعه و کوچکترین حتی کبود کردن، قرمز کردنش، سرخ شدنش، اینا دیه داره. و حفظ یک بدنی که مجروح شده ولو این بدن متعلق به کسانی کسی دیگری باشه که شما اصلا نمیشناسیدش، یه واجب شرعی است و رها کردنش مثل قتل اوست. و حتی بدنی که حیات ازش خارج شده و مرده، جنازه، احترام داره و حتی به او بدنی که دیگه مصرف در دنیا نداره بی احترامی نباید بشه، باید دفن بشه، رو زمین نمونه. میشه نگاه اصالت روحی و اصالت معنوی داشت و به بدن و پزشکی و بهداشت و سلامت این مقدار اهتمام داشت. این او اصلش که خواستیم عرض بکنیم. تفکر ما اصالت بدن و ترک روح نیست، اصالت روح و ترک بدن نیست، اصالت روح و توجه به بدنه. علم بدن و علم دین، علم جسم و علم روح مهمه. جسم و روح رو از هم تفکیک و جدا نمی کنیم. روحانیت ما در دنیا با جسمانیت ما گره خورده، جسمانیت ما با روحانیت ما گره خورده. تربیت معنوی بدون توجه به نیازهای جسم امکان نداره. این جسم نیاز به غذا، نیاز به انواع نیازهای مختلفی که با همین بدن تأمین میشه، نیاز به امنیت، نیاز به مسکن، نیاز به بهداشت، همه این نیازها. و وقت چون این بدن ابزار تکامل روحه، همه اینا روحانی تلقی میشه. از اینجاست که میگن رسیدگی به بیمار، عیادت بیمار عبادت است. پزشک یا پرستاری که سراغ بیماری میره برای که درد یک انسان رو کاهش بده و به او آرامش روحی و آسایش جسمانی بده، یا اگر برای خداوند این عمل رو انجام بده، مثل نماز شب، مثل روزه است، مثل طواف خانه خداست. و از اینجاست که گفتن پزشک نباید به بیمار به عنوان یک کالای تجاری به بدن بیمارش نگاه کنه. با بدن بیمار، با بدن انسان نباید تجارت کرد، چون این بدن جنبه روحانی و الهی داره، امانت خداونده. پزشک نباید به بدن بیمار به عنوان کالای تجاری مواجه بشه که من چیکارش کنم این بیشتر بیاد به مطب من، چجوری تو بیمارستان یه جوری نگرش داریم که بیشتر بشه این رو تیغش زد. کالا نیست بدن انسان، تو دیدگاه شماره 3 کالا نیست. در دیدگاه اول و دوم ممکنه باهاش برخوردای ابزاری بشه، در دیدگاه سوم با این که این بدن ابزار است و اصالت نداره اما کالا نیست، محترمه. ولذا پزشک به بیمار که میرسه، در این حال که توجه به بدن او میکنه، باید توجه به روح او، آرامش او، کرامت انسانی او باید بکنه. بدن انسان لاشه حیوان نیست، یه مقدار گوشت و استخون و رگ و پی نیست. این بدن وقت بدنی است که وقتی خداوند آفرید به خودش تبریک گفت. خداوند وقتی حضرت آدم رو آفرید، یعنی اون بدن رو آفرید و روح الهی رو در او دمید، شد احسن الخالقین، تبارک الله احسن الخالقین. معنیش این بود که این انسان، این بدن و این روح چیه؟ احسن المخلوقینه. درسته؟ وقتی خدا آدم رو آفرید به خودش گفت احسن الخالقین، پس یعنی این انسان، این بدن و روح میشه احسن المخلوقین، چون اینجا گفت احسن الخالقین به خودش خداوند. این نگاهی است که یک پزشک مسلمان، یک پرستار مسلمان، یک داروساز مسلمان باید نسبت به انسان بیمار داشته باشه، نسبت به او و خانواده او. اینجوری باید نگاه کنه به مسئله. از یک طرف نگاه معنوی و الهی، این هم نکته مهمیه در پزشکی مسلمان، مسلمانانه و پزشکی سکولار. پزشکی مسلمانانه اینه که شفا به دست خداوند است، اما من باید تمام راه‌های طبیعی و علمی و تجربی رو طی کنم. نباید بگم چون شفا به دست خداست پس دنبال درمان و داروی بعضی دردها نباشیم. چون در روایات ما هم ذکر میشه، اینو به رسمیت میشناسن، فرمودن لکل علت دوا، هر بیماری دارویی دارد. این نگاه ماست به مسئله پزشکی و درمان و دارو. بیماری نیست که درمان و دارو نداشته باشه، ولی فعلا هنوز بهش نرسیده باشه. در روایت دیگه نقل شده که فرمودن پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودن ان الله تعالی لم ينزل داء الا انزل له دواء، خداوند دردی رو نازل نکرد و به وجود نیاورده الا که درمان و داروی او رو هم فرستاده و نازل کرده است. علمه من علمه و جهله من جهله، حالا ممکنه بدانید ممکنه شما ندونید، ولی برای همه این دردهای جسمانی دارو و درمان هست، قابل دستیابی است، مگر مرگی که دیگه قطعی شده باشه که دیگه او قابل درمان نیست. و همینطور کسی نگاه نکنه که بگه چون شفا به دست خداوند است. ببینید تو دیدگاه پزشکی سکولار بیمارستان غیر دینی فکر میکنن همین دارو و همین مواد و همین پزشک و همین جراحی ایناست که مرگ و زندگی رو مدیریت میکنه. این غلطه. پزشک مسلمان، پرستار مسلمان اصلا نگاه نمیکنه اینجوری به مرگ و حیات و به شفا و بیماری. خودشو در این حال کاری نمیدانه، در این حال که خودشو کاری نمیدانه، در این حال خودشو همه کاره میتونه بدونه. یعنی میگه من مسئولیت دارم، مسئولیت من تعریف شده است، در حد وسع بشر من به وظیفم عمل میکنم، اما اتفاق اصلی به دست من نمیفته. دو طرف قضیه وقت دو تا انحرافه. از یک طرف بگیم که شفا یعنی همینی که من میدم، زندگی و مرگ دست منه، در حالی که تو زندگی و مرگ خودت هم دست خودت نیست. شفا خودت و ضرر و نفع خود ما هم دست خود ما نیست. نگاه غلط دیگه هم از اون طرفه که بگیم چی؟ بگیم خب دیگه چون شفا دست خداونده من وظیفه‌ای ندارم، پس ما چرا پزشکی بخونیم، چرا بیمارستان، چرا داروسازی، چرا کشف و اختراعات و این کارا؟ نه، تو بعض روایات ما هستش که امام صادق علیه السلام فرمودن پیامبری از انبیای بنی اسرائیل وقت مریض شد و فکر کرد که این اوج عرفانه که حالا که شفا به دست خداست بگه که من اصلا درمان نمی کنم، تو همونی که مریضم کرد شفام بده. بله، مرض و شفا به دست خداوند هست، چون همه اتفاقاتی که تو عالم طبیعت میفته مبدأ ماوراء الطبیعی داره. اما معنیش این نیستش که شما تو عالم طبیعت مسئولیتی نداری و دنبال این اسباب طبیعی نباید باشی. لذا بهش وحی شد که خداوند، او گفت به خدا سوگند دنبال درمان نمیرم تا خود خدا شفام بده. خداوندم بهش جواب داد که به خودم سوگند، به عزت و جلال خودم سوگند، شفات نمی کنم، شفات نمیدم، حتی تتداوا، تا بری دنبال معالجه و درمان. بعد که بری فإن الشفاء مني، شفا از منه، بله من شفا میدم، اما من شفا رو گذاشتم تا به طریق اسباب. شما باید تلاشتو بکنی، تلاشتو بکن، در این حال بگو شفا از جای دیگه میرسه. این نگاه یه پزشک یا پرستار مسلمانه به مسئله بیماری و شفا. روایات در این باب هم زیاده، من نمیخوام همشو بخونم، فقط یه نمونه دیگه عرض بکنم. روایت از امام کاظم علیه السلام فرمودن که لیس من دواء الا وهو یهیج داء، هیچ دوایی و دارویی نیست الا که وقتی مصرف میکنی یه دردی رو درمان میکنه، خودش ممکنه منشأ تهییج یه درد دیگری بشه. یعنی هر دارویی یه مشکلی رو حل میکنه، یه مشکل دیگه در بدنت به وجود میاره. و لیس شیء فی البدن انفع من امساک الید الا اما یحتاج الی، بهترین درمان کنترل خوراک و این که کمیت و کیفیت خوراک و واردات بدنته و تحرک درست و نظم درست تو زندگیه، این بهتر از هر درمانیه. ولی بهترین داروها هم صدماتی دارن. یا در آداب سفره تو روایت حضرت امیر هست که فرمودن جزو آداب سفره المعرفت و بما یأکل، شناخت این که چی داری میخوری، شناخت غذاها که کدام غذاها بدن شما تو این شرایط سازگاره کدوما سازگار نیست. این معرفت با آنچه میخوری، شناخت غذاها که جزو آداب سفره است، دو جورم معنی شده دست کم. یکی هم شناخت همین آثارشه که مثلا بدنی که فرض بفرمایید قند و چربی و اینا مناسب نیست، غذای مناسب با او مصرف بکنه. هر غذایی برای هر کسی مناسب نیست. هم اشاره به این که به شناخت حلال و حرام و اینکه این قضا از کجا آمده و چجوری تولید شده، یعنی آثار مستقیم معنویش. اینا توجه باید بهش بکنیم، به عنوان نکته‌ای که عرض کردم به نگاه ما به مسئله پزشکی و بیماری و ارتباط اینه که اگه از ما پرسیدن چجوریه که شما قائل به اصالت روحید و در این حال پزشکی و بیمارستان اینا اینقدر مهم بوده که مثلا تو قرن همون دو سه هجری، قرن چهار هجری، عظیمترین بیمارستان ها که حالا توصیفش رو از قول سیاحان اروپایی براتون میخونم، ساخته میشده با انگیزه دینی و وقف دینی، وقف مذهبی میشده، چجوری اصالت روحی و اینقدر اهتمام و دقت در پزشکی که اصلا انقلاب پزشکی و داروسازی رو در واقع به همین قرن دو تا پنج هجری نسبت میدن در تاریخ تمدن اسلامی و عمدتا ایرانی. استدلالش همین که بود که عرض کردم، یعنی اصالت روح به این معناست که شما بدنتون از دورانی که متولد شدید تا الان بارها تغییر کرده. این بدن ما که بدن 10 سال پیش ما، 20 سال پیش ما نیست. این بدن، بدن به یه معنا بدن دیروز ما هم نیست. این بدن استخوان و گوشت و پی و کبد و کلیه و همه اینا تغییرات داشته. در این حال شما همون، هنوز همون شمای قبلی. من، بدن من نسبت به بدن 40 سال پیش من و بدن الان من اصلا هیچ شباهتی با هم ندارن. اینا دو تا بدنن. در این حال من همون منم. من همون آدم 40 سال پیشم. این همونه. اینی که تغییر نمیکنه ولو بدن شما داره تغییر میکنه و این تغییر نکرده، این همون خود شما اید که روح شماست. و این بدن قوامش، حرکتش، حیاتش، احساساتی ما، ادراکات ما، تفکر ما، اراده ما، همه به اون روحه. اینو باید بهش توجه کنیم. روحه که اصیله و جاودانه است. این بدن جاودانه نیست. بدن مادی ابزاری است در اختیار روح. اون روح اگه از این بدن جدا بشه، این بدن یه لاشه و میپوسه و نابود میشه. این بدن دیگه نه شعور داره، نه ادراک داره، نه حرکت داره، نه اراده داره، نه احساسات، هیچ چی دیگه نیست. تمام اینایی که الان از طریق همین بدن داره ظهور میکنه، به معنی که اون روح از این بدن فاصله میگیره، دیگه هیچ چی اینا در این بدن دیگه نیست. هیچ واکنشی جواب نمیده. تا امروز کسی نمیدونه مرگ چیه و زندگی چیه. هیچ کس نمیدونه. ما فقط با آثار مرگ و زندگی در روی بدن تا حدودی آشنایی. هیچ کس نمیدونه مرگ چیه و حیات چیه. تا تجربه نکنیم مرگ رو نمیتونیم بفهمیم. روح رو هم دقیقا نمیتونیم بفهمیم چیه. قرآن میفهمد از میپرسن از تو از روح، میپرسن روح چیه، بگو قابل توضیح نیست، بگو به امر پروردگار من است. من و شما روحیم ولی نمیدونیم روح چیه. ما همین بدنمون هم درست نمیشناسیم. ما نمیدونیم مرگ چیه، نمیدونیم زندگی چیه. با بعضی از آثار زندگی و مرگ در این بدن، با بخشی از آثار جسمانیش فقط آشنایی، همین. ولی این اطلاعات هم خیلی مهمه و همینا توصیه شده که زیاد بشه. این بدن بستر و زمینه است برای تکامل روح. ما تو عالم طبیعت با این بدن میتونیم به تکامل روح خودمون و دیگران کمک بکنیم. با این بدن میشه به کسب علم و عمل صالح رسید و در همین عالم طبیعت به مبدأ و غایت ماوراء الطبیعی توجه کرد و رشد کرد. اما اون روح الهی که تو این بدنه، اون روح فوق‌العاده است. اون کیمیاست که این بدن رو کیمیا کرده. پزشک و پرستار مسلمان و داروساز مسلمان هیچ وقت نسبت به این روح نباید بیتوجه باشه. فکر نکنید فقط با بدن روبرویم و بفهمیم که حرمت بدن انسان، بدن بیمار چیه. که خداوند میفرماد کسی که میره به عیادت مریض برای خدا که من زار الله، مثل کسی که رفته به زیارت خداوند. و کسی که به یه مریض کمک میکنه، کسی که یک کسی جان در خطر رو احیا میکنه، مثل کسی که کل بشریت رو نجات داده. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که جان یک انسان رو نجات بده مثل کسی است که جان همه بشریت رو نجات داده. یعنی جان یه نفر مساوی ارزشش با جان 6 میلیارد انسان. لذا حق نداره یه پزشک و پرستار مسلمان تو بیمارستان وقتی می‌بینه یه انسانی داره ناله میکنه یا جانش در خطره و این میتونه کمکش بکنه از کنارش عبور کنه، یا ببینه براش سود نداره بگه این که برای من نون نداره، چرا من باید وقت ما صرف تو بکنم؟ یه پزشک سکولار یه پزشک مادی حق داره اینو بگه، اما یک پزشک یا پرستار مسلمان نمیتونه رو بگه، چون این جان امانت خداست، این روح روح الله، نفخه الهی و رحمانیست در این بدن و حفظ جان نجات، این نجات کل بشره و این بزرگترین عبادته. اینجوری باید نگاه بکنیم وقتی میبینید چقدر شغل شما و کار شما چقدر شریف میشه. این روحه که انسان رو مسجود فرشته ها کرد. قرآن میفرماد فاذا سویته، وقتی که تسویه کردم و درست پرداختم خودم. قرآن میفرماد خلقته به یدی به یدی، با دوتا دستم انسان رو آفریدم. خیلی تعبیر قشنگیه این تعبیر که خودم با دوتا دستم آفرید، خداوند که دست نداره، ولی این تعبیر میخواد بفرماد توجه خاص خداوند رو به آفرینش انسان. تو رو با همین دوتا دستم آفریدم و بعد که تو رو آفریدم گفتم بهترین آفرینندگانی، بهترین آفرینندگان، مبارک است. فاذا سویته، وقتی این انسان رو من درست پرداختم استوار، خداوند میفرماد و نفخت فیه من روحی، و دیدم این بدن آمادگی داره و لیاقت داره که روح الهی در او دمیده بشه و روح الهی رو در او دمیدم. بعد از این بود که به فرشتگان گفتم فقعوا له ساجدین، برای این بدن و این روح سجده کنید. این کرامت انسان و مرگ نابودی این روح نیست، نابودی ما نیست، انتقال ماست، یعنی انتقال روح که حقیقت ماست از عالمی به عالمی. قرآن راجع به مرگ میفرماد توفته رسولنا، فرستادگان ما فرشتگان مرگ میان و انسان رو تحویل میگیرن. توفته یعنی میگیرن، دریافت میکنند. فرستادگان ما شما رو موقع مرگ میبرن. روح مرگ نداره، به اذن خداوند این روح فنا ناپذیره. ما ابدیم، ما ابدیم. تو روایت میفرماد که خلقتم للبقا لا للفنا، شما آفریده شدید برای اینکه بمانید، برای ابدیت، برای مرگ آفریده نشید، شما نابود نمیشید، آفریده شدید، همینطوری به دنیا نیامدید. خلقتم، شما آفریده شدید، این یه پروژه است، پروژه الهی است، با حساب کتاب آمدید. للبقا، برای جاودانگی آمدید، لا للفنا، نه برای نابودی، شما نابود نمیشید. روح مرگ نداره، ما نمیمیریم، ما به اذن خداوند این روح ما فنا ناپذیره و غیر از مبدأ فاعلی که خداونده، به مبدأ دیگری یعنی به مبدأ مادی، به بدن، به ماده، به این بدن لزوما نیازی نداره. اگر این بدن مبدأ مادی تغییر کرد، اینجوری نیست که اون روح نابود بشه. این میل ما و شما به ابدیت، میل ما به فنا ناپذیری، میل ما به جاودانگی، این یک میل فطری است، مناسب روح ماست. روح ما چون میدونه ابدی است، میل به جاودانگی داره. بین ما کسی، هیچ کس نیست که میل به نابودی داشته باشه. حتی اینایی که خودکشی میکنن میل به نابودی ندارن، قدرت تحمل و درک مشکلات رو ندارن، یه نوع راحت طلبیه، فرار از میدانه، میخواد صورت مسئله رو پاک کنن. ولی اونای حتی اونایی که خودکشی میکنن میل به نابودی ندارن. ما میل به جاودانگی داریم، علت چه اینه که روح ما جاودان است به اذن خداوند. اینا رو باید بدونیم. من به نظرم اینا رو هم باید تو دانشگاه‌های پزشکی و پرستاری ما به ما آموزش بدن، توجه کنیم. ما موندنیم، این انسانی که بیمار ماست او و خود ما و او معاد داریم، تکامل اختیاری ما معنوی و عقلانی است، اما بدون این جسم نمی شود به این تکامل و به این کمال رسید و لذا ما باید به این دنیا می آمدیم تا بتونیم به او کمالات معنوی برسیم و توی دنیا ما این و این بدن، یعنی روح ما ابزارش همین بدنه. وقت اینجاست که کار شماها ارزش معنوی پیدا میکنه. کرامت معنوی انسان به بدنش هم سرایت میکنه. وقت بدن یه انسان هم میشه محترم. وقتی شما حق ندارید دست یک کسی رو، بدن یک کسی رو بهش صدمه بزنی، حتی به بدن خودت حق نداری صدمه بزنی. هی گفتن چرا آقا خودکشی حرام میشه، چرا اضرار به نفس، صدمه زدن به خود و دیگران ممنوع میشه؟ استدلالش اینه هاست. از جمله ما هم تو دنیا به جسم محتاجیم، هم در آخرت به جسم محتاجیم. حالا اینکه جسم اخروی شباهتاش تفاوتاش با جسم دنیوی چیه، اون بحث دیگریه. کمال نهایی، استدلالی که حکما اسلامی میکنن، استدلال دینی برای این اهمیت اصالت روح و اهمیت بدن اینه که کمال نهایی و هدف اصلی قرب خداونده، اما این قرب مادی نیست، چون خداوند مادی نیست. قرب به خداوند قرب و نزدیکی مادی نیست. قربت الالله که میگن که هدف اصلی خلقته، به معنای رفع حجاب‌های طبیعی و مادی و نفسانیت‌ها و خودمحوری‌های مادی و حتی معنوی ماست. تسلیم آگاهانه، آزادانه، مختارانه و عاشقانه در برابر مشیت خداوند، اراده تکوینی و تشریعی خداست، با عبادت، عبادت خاص و عبودیت به معنای عام، یعنی اطاعت خداوند و معرفت خداوند ممکن میشه. و ما برای همه این مسیر مهم و طولانی و این سلوک معنوی در دنیا احتیاج داریم به بدن. بدن وسیله نقلیه ماست، ابزار سلوک ماست برای این حرکت تکاملی معنوی در عالم طبیعت و دنیا به سوی اون عالمی که اینجا مزرعه اونجاست و این ابزار عمل صالحه. علت ای که قداست معنوی و کرامت معنوی انسان، کرامت و روح الهی که اصل ماست، سرایت میکنه به این بدن اینه. این عرض کردم از این جهت که وقتی به ما میگن آقا شغل شما مقدسه، یعنی میتونه مقدس بشه، ممکنه بگه آقا خیلی حالا تعبدن. حالا جدا از تعبدی استدلالش هم گفتیم که چرا حفظ جان یک انسان مساوی با حفظ جان کل بشره و چرا جان انسان محترمه، قتل نفسش در حد شرک به خداونده، مجروح کردن یک انسان این آثار سوء معنوی رو داره، صدمه زدن به بدن خودمون آثار داره، حتی رها کردن یک انسان مجروح و بیمار مثل شریک قاتلش اینقدر مهم میشه. این از این بخش آخر عرایزم ظرف چند دقیقه من این رو سعی کنم بخونم. یه توضیحاتیه که چون گاهی ما میگیم آقای تمدن به اصطلاح جدید در غرب که اسمشو میذارن جدید، همه علوم از جمله پزشکی، بیمارستان، جراحی، اینا همه از جهان اسلام منتقل شد رفت، الگو برداری شد رفت. بعضی دوستان اینو به عنوان که مثلا یه جور رجزخوانی مثل که ما داریم میکنیم و یه جور کمبودها و عقب افتادگی های یکی دو سه قرن اخیر رو میخوایم هی با یاداوری گذشته مثل که جبران کنیم. طرف گفت من آنم که رستم جوان مرد بود، که حالا گفت تو را از فضل پدر چه حاصل. حالا پدران ما اینجوری بودن به ما که این حرف درسته، ما ضعفای خودمون رو با قدر قوت اونا نباید بپوشونیم، اما باید به یک نقطه توجه بکنید. این حالت مرعوبیتی که تو ماها، تو بچه‌ها گاهی پیش میاد، تو ماها که در برابر به اصطلاح تکنولوژی علم مدرن در غرب و اینا مرعوب میشیم، یعنی علت چند بخاطر اینکه سابقه مسائل رو نمیدونیم که چجوری بود. من این عبارت رو فقط براتون میخونم، یه سند تاریخی که پزشکان مسلمان رفتن پشت در به اصطلاح یه گزارش از داخل وضعیت بیمار و بیمارستان و پزشکی اون طرف دادن، یه گزارش هم اونا از این طرف دادن. من این کار فقط براتون میخونم، اینا رو با هم مقایسه کنید ارجمه تمام میکنم. این گزارش که عرض میکنم مربوط به قرن 11 میلادیه، یعنی 900 سال پیش، 11-12 میلادی. در جهان اسلام بیمارستان‌های متعدد و پیشرفته‌ای، مثلا گاهی در یک شهر 50 تا بیمارستان بوده، بیمارستان‌های تمیز که بخش‌های مختلف عفونی اینا همه از هم جدا بوده، بیماری‌های مختلف بخش‌ها جدا بوده، تو باغ‌ها و پارک‌های بزرگ بوده. در ذکر بعضی از بیمارستان‌ها نوشتن که عیادت کننده‌ها که می‌آمدن کودکانشون رو توی مهد کودکی تو بیمارستان نگه می‌داشتن تو اون باغ تا اینا برن داخل عیادت مریضاشون. بخش‌های مختلف بیماری‌های روانی، بیماری‌های عفونی، بیماری‌های چی، بیماری‌های زنانه، مردانه، همه جدا و اینا با تفکیک رعایت می‌شده. وقت متقابلاً تو اون شرایط در اروپا تقریباً هیچ بیمارستانی نبود. این بیمارستانی به اصطلاح مدرنی که میگن همه مربوط به قرن 19 به بعده، یعنی صحبت 150 سال اخیره. اینایی که ما داریم میگیم صحبت 900 سال پیشه. قبل از اینکه توصیف بیمارستان اسلامی در 900 سال پیشو بگم، یه توصیفیه تو قرن 13 میلادی میکنه یه پزشک مسلمان از وضعیت پزشکی در اروپا. میگه تو جنگای صلیبی هم که اینا با ما داشتن، مجروحینشون رو ارتشای اروپایی نمیتونستن مداوا کنن. اگه یه کسی یه جراحتی برمی‌داشت، خونریزی پیدا می‌کرد، می‌مرد. در حالی که ما جراحت‌های بسیار سنگین رو مداوا می‌کردیم و نمی‌ذاشتیم مجروحینمون از دنیا برن. جوری شد که از طرف صلیبی‌ها اومدن به ما گفتن میشه به ما پزشک قرض بدید؟ ما پذیرفتیم. گفتیم بیمارستان‌های اورژانس جنگی و پشت جبهه شما هم ما به شما پزشک میدیم. این یه گزارشیه، یه پزشک مسلمان رفته پشت جبهه صلیبی‌ها داره از یه وضعیت یک بیمارستان اروپایی گزارش میده. من این عبارتشو میخونم. این پزشک اسمش ثابت هست، رفته به پادگان فرانکی ها. فرانک شامل فرانسه و آلمان و یه بخش عظیمی از امپراتوری های اروپایی بود که اینا به اصطلاح با یه بخش اصلی ارتش صلیبی بودن، طایفی از جرمن ها که اوایل قرن 5 میلادی قدرت بزرگی بودن در اروپا. الان هم تو همین نژادها هستن در اروپای غربی اینا. این پزشک مسلمان به نام ثابت رفته تو پادگان فرانکی ها پشت جبهه صلیبی ها که به اونا کمک کنه مجروحانشون از خونریزی نمیرن. بعد میگه غیر از مجروحین بیماراشون هم من گفتم هرچی بیمار چیز داریم بیان من به صورت در خدمتتون هستم. با یه تیمی من رفتم اونجا. حالا داره گزارش میگه یکی از اشراف را، از بزرگان اینا رو، شوالی ها رو آوردن که رانش دومل در آورده بود و نیز یک زن که تب شدیدی داشت در کنار مجروحای جنگی. میگه ما به مجروحین جنگیشون رسیدم، بعد آمدم سراغ بیمارا. روی دومل او مرهمی که عفونت را از بدنش خارج کند گذاشتم. دومل سر باز کرد و به تدریج بیماری رو به بهبود بود. اما پس از چند روز یک طبیب فرانکی و اروپایی آمد، گفت این اینجا چه غلطی میکنه؟ یعنی این پزشک مسلمان اینجا چیکار میکنه تو؟ گفت هیچی، اینا شما آمدید خواهش کردید، منم با چند تا همکارم آمدم اینجا کمکتون کنم. گفت بی خود شما اومدی، ما خودمون بلدیم چیکار کنیم. گفتم خب اگه بلدید بفرمایید. راجب اون زن هم میگه من یک دستور خوراکی داده بودم، اون خانمم داشت حالش خوب میشد، هر دو بیمار رو به بهبودی بودن. این پزشک آمد اول رو کرد به اون بیماری که پاش دومل داشت، گفت که به حرفای این گوش نکن، اینا دشمنه. تو به من یک سوال ازت میکنم، دلت میخواد با یک پا زندگی کنی یا با دو تا پا بمیری؟ میگه او گفت اگه باید انتخاب بکنم من ترجیح میدم با یک پا زندگی کنم. گفت پاتو دراز کن، اون پایی که دومل داره که عفونت کرده بوده. حالا یه پزشک این ثابت میگه من هنوز باور نمیکردم این میخواد چیکار کنه، داشتم نگاه میکردم. اینم به من گفت دخالت نکن. یه مرتبه دیدم رفت تبر برداشت، تبر به دوش آمد و در حالی که من حضور داشتم پای مریض را روی یک کنده قرار داد. از او پرسیدم چه میخواهی بکنی؟ به من گفت تو دخالت نکن، شما فضولی نیومده، ما خودمون بلدیم چیکار کنیم. به مرد تبر به دست دستور داد با یک ضربه پای بیمار را قطع کند. او با تبر ضربه ای بر پای مریض فرود آمد ولی پا قطع نشد. ضربه دوم را فرود آورد و پا متلاشی شد. با این دو ضربه هولناک مغز استخوان بیرون زد و بیمار در همان ساعت جان داد. آنگاه طبیب فرانکی و اروپایی به سراغ آن زن بیچاره آمد، گفت این زن با این معالجات تو درست نمی شود، شیطان روی سر او جا گرفته و عاشق این خانم شده است، موهای او را بچینید. میگه گفتم آقا ربطی به مو و به این کارا نداره، من دارم معالجش میکنم اینو. گفت نه، دستور داد و خانم رو کچلش کردم و گفت همین غذاهای معمولی که همه میخورن تو پادگان شما هم بخور. میگه گفتم آقا من به این خانم یک دستور غذایی دادم، نباید این غذاها رو بخوره، پرهیز غذایی رو باید رعایت کنه. گفت نه، آن زن بدون پرهیز دوباره همان غذاهایی را خورد که دیگران می‌خوردند و با خوردن سیر و خردل تب او دوباره شدت گرفت. به پزشک گفتم حالش بدتر شد، می‌شود به دستور من عمل کنید؟ گفت نه، شیطان وارد مغزش شده و با این جمله دست برد، یک تیغ سلمانی برداشت و یک صلیب روی سر پوست سر زن با تیغ به شکل صلیب پوست سر زن را برید، صلیب مسیح را کشید و پوست را از وسط برید تا استخوان جمجمه آن زن دیده شد. آنگاه با نمک استخوان جمجمه را مالش داد. آن زن بیچاره نیز مرد. این پزشک مسلمان میگه که این اوج پزشکی اروپا بود در قرن 13 میلادی که اینا بهترین پزشکانشون آورده بودن تو جبهه برای جنگای صلیبی با بیمار معمولی. بعدی میگه که من تو گزارشم نوشتم بعد آمدم به دوستانم پزشکای مسلمان که میگفتم، اینا باور نمیکردن، فکر میکردن من دارم مزاح میکنم، جوک میگم، میخندیدن که برای یک دومل پا قطع کردن و مرد و این زنم برای یه تب و یه عفونت عادی این کارا رو باش کردن تا مرد. میگه پزشکانم بعد که آمدم تعریف میکردم همکارای من باور نمیکردن اینو. بعد از این ماجرا از آنان پرسیدم آیا به من احتیاجی هست؟ گفتن نه، دیگه دیدی که ما خودمون درست کردیم کارا رو. من هم بعد از اطلاع از این همه هنر پزشکی فرانکی ها که تا آن زمان از آن بی اطلاع بودم، از پادگان آنان به پادگان مسلمانان برگشتم و گفتم آنان به ما احتیاجی ندارند، خودشان مشکلاتشون رو حل میکنن. این به عنوان یک نمونه حرف شده. اون کسی که داره بعد نقل میکنه از او که فرمانده مسلمان ها اونجا بوده، کسی بود نام امیر اسامه ابن نمیدونم چی، فرمانده مسلمان ها به نام اسامه بود. نمونه دیگه 100 سال بعد، یه گزارش دیگه باید از پشت از وضعیت پزشکی در اروپا. میگه که یکی از این بزرگان اروپایی تنگ نفس داشت و در شرف مرگ بود. در کل اروپا حتی یک بیمارستان نبود که بتونه این بیمارهای جدی رو علاج کنه و اینا بیماراشون رو می آوردن کشورهای اسلامی تو بیمارستانهای ما معالجه میکردن و اونایی که پولدار بودن می آمدن پزشکان مسلمان رو پول میدادن با خودشون میبردن، مثلا میگفتن اینقدر سکه طلا بهت میدیم شما بیا این معالجه کن و برگرد. بعد یکی از مقامات که از نزدیکان قیصر هاینریش ششم بود، پادشاه فلان بخش اروپا، این قرار بود با پادشاه برای یک سفری، گفته بود من چاقم و چیکار کنم لاغر بشم، یه حوصله رژیم لاغری و گشنگی اینا رو ندارم. بعد میگه که ما بهش یک توصیه‌ای کردیم که شما مثلا میتونی بدون فشار زیاد در چه مدتی میتونی چقدر لاغر بشی، ولی یه پزشک فرانکی گفت که نه، تو نمیخواد این کارا رو، شما وارد نیستیم، ما خودمون واردیم. شکم این بیچاره را پاره کرد و گفت تمام چربی‌های مزاحم را از بدنش بیرون میآوریم تا بتواند لاغر بشه و بره مسافرت. بعد ایشون میگه این کارو کرد، منتها دیگه اینقدر لاغر شد که مرد و نتونست بلند شه. آخ این پزشک مسلمان میگه ما هم به روش جراحی میتونستیم چربی‌ها رو خارج کنیم بدون اینکه بیمار بمیره و هم با داروهای گیاهی میتونستیم این کارو بکنیم. و این بیمار پزشک فرانکی اجازه نداد هیچ کدوم از این دو روش رو ما امتحان کنیم رو بیمارش. نمونه سوم جالبه. معین الدوله حاکم دمشق میگه با اسب در کنار دریای تبریه که بین سوریه و تو منطقه غرب سوریه است الان این دریا، میگه اونجا در حال اسب سواری بودیم، ویلهلم فون بورن از همین حاکمان اروپایی تو منطقه بود و هم آمد گفتش که ما یه مریضی داریم، یکی از اشراف بزرگ ما مریضه و خیلی حالش خرابه، دکترای ما و کشیشای ما اینا هر کار میکنن درست نمیشه، میشه پزشک شما بیاد نگاهی کنه، پزشکای مسلمان بیان نگاهش کنن اینو درست کنن. گفتم باشه، به پزشکمون یکی از پزشکامون گفتیم بره، بعد میگه که او رفت ولی دیر رسیده بود، چون وقتی رسید دید که این پزشک اونجا که مال کلیسا هم بود یه مقدار موم گفته براش آوردن، موم رو نرم کرد و به شکل بند انگشت در آورده و سوراخ‌های بینی بیمار را با آن محکم بسته بود و بیمار مرده بود. میگه وقتی من رسیدم دیدم بیمار مرده، گفتم این کارا چیه کردین، اینا چیه تو دماغش کردین اینا، گفتش که راه تنفسش را مسدود کردیم تا زودتر راحت شود. اینم یه روش معالجه، اینا رو یاد بگیرین شما پرستارین پزشکی اینا به دردتون میخوره، تا میبینین یه بیمار یکم ناله میکنه یه مقدار موم سریع پیدا کن. البته روش های دیگه هم هست برای خفه کردن و اینا. گزارش اولین بیمارستان اروپا در پاریس قرن 16 میلادی، خب 400-500 سال پیش. این توصیفیه که پزشک مسلمان بهش گفتن شما بیا بیمارستان برای ما درست کن، میگه من رفتم گفتم شما مریضاتونو چیکار میکنین، گفتن که اینا اینجوری بیمارستان مونینه، رفته حالا این پزشک این بیمارستان دیده، این گزارش رو از بیمارستان از مدرنترین بیمارستان در اروپا در پاریس تهیه کرده، قرن 16 میلادی، میشه زمان صفویه ما. میگه روی زمین آجر فرش مقداری علف خشک پهن کرده بودند و روی علفها بیماران را سر و ته کنار یکدیگر چیده بودند، پای یکی روی سر دیگری، بچه ها کنار پیرها، زن و مرد در کنار یکدیگر، بیماری عفونی در کنار تب ساده، بیمار در حال مرگ در برابر بیمار خیلی ساده، افراد دارای امراض مصری کنار بیمارانی با نقاهت جزئی، همه در فاصله نزدیک در کنار یکدیگر، بدنها چسبیده به یکدیگر، گوشه ای از اتاق زنی با درد زایمان ناله میکرد، گوشه دیگر بچه ای در پیچ تاب مرگ بود، یک بیمار مبتلا به تیفوس با آتش تب هذیان میگفت، یک مسلول در آن اتاق سرفه میکرد و خون بالا میآورد، و یک بیمار جلدی با ناخونهایش دیوانوار پوست بدنش را خراش میداد، و همه در یک اتاق در کنار یکدیگر بستری بودند. ابتدایی ترین مایحتاج بیماران در دست نبود، بدترین غذاها را با آنها میدادند و نه به اندازه کافی و نه سر وقت، در فواصل نامعین هرگاه آشپز میل داشته باشد و هرچه او درست کرده باشد. پرهیز غذایی تقریبا در این بیمارستان وجود ندارد. غذا فقط وقتی زیاد می شود که ملاقاتی ها با خود غذا می آورند و لذا در بیمارستان هم شب و روز باز است که بستگانشان غذا بیاورند. هر کسی می توانست بیاید و هر خوراکی که می خواهد بیاورد و هر بیماری هر چیزی را می خورد. اگر مریض در یک روز از فرط گرسنگی نیمه جان شده بود، در عوض روز دیگر می توانست از پرخوری رودل کند و به حال اغما بیفتد تا دیروزش را جبران کند. تمام ساختمان پر است از مگس و حشرات نفرت انگیز. هنگام صبح داخل سالن هایی که بیماران خوابیدند هوا به قدری متعفن است که پرستاران جرأت نمی کنند داخل شوند، مگر اینکه اسفنجی آغشته به سرکه جلوی بینی و دهان خود بگیرند و وارد شوند. جسد مرده ها گاه تا 24 ساعت یا بیشتر در این مکان میماند کنار زنده ها تا بعد آنها را حمل کنند. مریض های دیگر در تمام این مدت باید در کنار جنازه ها بمانند، در حالی که جسد در این هوای نامساعد به زودی بو میگیرد و مگس های سبز لاشه خوار را دیدم که از روی جنازه مرده ای بر روی بیمار زنده ای میرفت. این توصیف بیمارستان اوناست. حالا 500 سال برگردید عقب‌تر، این قضیه مال 400 سال پیشه ها، حالا بریم به 1000 سال پیش، یعنی 600 سال قبل از این قضیه بیمارستان های جهان اسلام. این گزارشی است از داخل یکی از بیمارستان ها که این خانم دکتر زیگرید هونکه که رساله دکتریش آلمانی اینو نوشته، میگه توصیفاتی که من خوندم در راجع به بیمارستان‌های اسلامی در 1000 سال پیش، 800 سال پیش، 700 سال پیش مثل یکی که توصیف بیمارستان قرن بیستمیه، فقط منهای برق همه چیز همینه. میگه این شرح یکی از بیمارستان‌هایی که 1000 سال قبل از این نوع بیمارستان‌ها در همه شهرهای کوچک کشورهای اسلامی نیز به تعداد وجود داشت و گاهی در یک شهر بیش از 50 نوع از این بیمارستان‌ها وجود داشت و تأسیسات لازمی بود که در آنها بود، به عنوان نمونه این یکی از بیمارستان هاست. یه مریضی نامه نوشته به پدرش از داخل این بیمارستان مسلمونا 1000 سال پیش. پدر عزیزم، تو میپرسی آیا وقتی به ملاقاتم میایی برایم پول بیاوری تو بیمارستان؟ بدان که هرگاه من از بیمارستان مرخص شدم به من یک دست لباس نو و 5 سکه طلا نیز میدهند که به عنوان خرج راه مریض تا خانه و شهرش باشد. یعنی بیمارستان میگه از بیت المال نه تنها مجانی ما رو تیمار میکنن، بیماری که مرخص میشه چند سکه طلا و لباس نو هم بهش میدن که برگرده شهرش و خونش. بیمارستان این کمک ها را به من و همه بیماران میکند تا بلافاصله بعد از بیماری مجبور نشویم به سر کار برویم، بلکه بتوانیم مدتی استراحت کنیم و با این پول زندگی کنیم. بنابراین لازم نیست تو از گلت حیوانی را بفروشی، ولی اگر میخوایی منو ببینی همین روزها بیا. من در بخش، حالا ایشون نوشته ارتوپدی که همین شکسته بندیه، میگه من در بخش ارتوپدی در جنب سالن جراحی بستری هستم. این نامه مال 1000 سال پیشه، قرن 4 هجری. این بیمارستان بوده در ایران. از در اصلی که وارد شدی از سالن بیرونی که در قسمت جنوب قرار دارد رد می‌شوی. آنجا کلینیکی است که پزشکان متعدد برای رشته‌ها بیماری‌های متنوع حضور دارند، جایی که مرا بعد از سقوط که افتاده بوده از یه جایی ابتدا به آنجا بردن. این در حکم اون کلینیک اورژانسشون بوده که اول می‌بردن اونجا. میگه پزشکان با تخصصهای مختلف آمدن بالا سر من، بعد منو آوردن تو این بخش. در آنجا هر بیماری ابتدا به وسیله پزشکان معاون و محصلین پزشکی، یعنی دانشجویان پزشکی، مورد آزمایش های اولیه قرار می گیرد و معاینه می شود. برای هر بیماری که بستری شدنش در بیمارستان ضرورت نداشته باشد همانجا نسخه اینه می نویسند و او را مرخص می کنند. معالجه سرپایی. می تواند در همان نزدیکی به داروخانه های بیمارستان مراجعه کند. هر بیمارستان چندین داروخانه بزرگ تخصصی دارد. داروش میگیره میره. در آن کلینیک بعد از اینکه مرا آزمایش کردند و بدن مرا بررسی کردند، نامم را در دفتر بیمارستان ضبط کردند و بعد مرا پیش رئیس آن بخش بردند. یک پرستار در تمام مدت با من بود و مرا به بخش مردانه بیمارستان برد. در آنجا لباس مرا گرفتند و لباس تازه و تمیزی که شسته شده بود و مخصوص بیمارستان بود به تن من کردند. اینا که مخونی فکر می‌کنه داره راجع به بیمارستان الان داره صحبت می‌کنه. این بیمارستان 600 سال قبل از او بیمارستانی که گفتیم در اروپا توصیفش شد. سمت چپ بخش ما کتابخانه و سالن بزرگ تدریس است که پزشکان برای دانشجویان تدریس میکنند. جایی که رئیس بیمارستان نیز آنجاست. از آنجا که میگذریم راهروی سمت چپ مستقیم از حیات بیمارستان به بخش ویژه زنان میرود. شما باید از سمت راست بروید و از بخش امور اداری بیمارستان و قسمت جراحی عبور کنید تا به من برسید. اگر صدای موسیقی یا آواز از بعضی اتاقها به گوش رسید داخل شو، شاید من در آنجا باشم. میگه تو بیمارستان یه بخشی هست که برای بیماران روانی و برای بعضی بیمارانی که حالشون خوب نیست اینا رو با موسیقی میخوابونم. این میگه که من گاهی میرم تو اون بخش برای که موسیقی گوش کنم. اگر صدای موسیقی یا آواز از یکی از اتاقها به گوش رسید داخل شو، شاید من در آنجا باشم. آنجا اتاقی است که بیمارانی که حالشان بهتر است دور هم جمع میشوند، یا کتاب میخوانند و یا با موسیقی سر خود را گرم میکنند. امروز صبح وقتی رئیس بیمارستان با معاونینش و پرستاران این بخش بیماران را بازدید میکردند، به پزشکی که مسئول بخش ماست چیزی گفت که من نفهمیدم، اما بعدن او برایم توضیح داد که من فردا اجازه دارم از جایم برخیزم و به همین زودی مرخص خواهم شد، در حالی که اصلا دلم نمیخواهد اینجا را ترک کنم. داره خوش میگذره بهش. پدرم، اینجا به هر نقطه که نگاه میکنی روشن و تمیز است. رخت خوابها نرم، ملافه ها از پارچه سفید دمشقی و بالاپوش ها کرکی و ظریف مثل مخمل. در هر اتاق با سفال لوله کشی آب کردند. لوله های سفالی لوله کشی آب تو اتاقا. اینا ممکن آدم فکر کنید شوخی دروغ هزار سال پیش. میگه به تمام اتاقها لوله کشی آب است که به منبع متصل است. همه اتاقها دارای بخاری است که شبها وقتی سرد میشود آن را روشن میکنند. تقریبا هر روز غذا از گوشت پرنده یا گوسفند به کسانی که مانع پزشکی نداشته باشند میرسد، اما آنهایی که معدهشان تحمل این غذا را دارد. بیماری کنار من بستری است که یک هفته تمام از خود را به مریضی زده تا اینکه چند روز بیشتر گوشت سینه مرغ به او بدهند. من این را به رئیس بخش گفتم. گفتم این موقع غذا خودشو اینجوری تیم شما که میگید حالش خوبه. رئیس بیمارستان گفت خودم بو بردم. او را مرخص کردند. پیش از مرخص کردنش برای اینکه ثابت کند دیگر مریض نیست، یک قرص نان با یک مرغ بریان به او دادند که تمام آن را یک جا خورد. بنابراین بیا پیش از اینکه آخرین مرغ مرا هم بریان کنند. این هم گزارش یه مریض از داخل این بیمارستان ها. و آخرین موردی که میخونم، میدونین اینا بیمارستان که میساختن مثلا تو شرای اسلامی راجب رازی و خیلی از پزشکان ما هست، میگفت گوشت در چندین نقطه شهر گوشت گوسفند آویزون میکردن ببینن کدوم بخش شهر کمتر عفونیه، گوشت دیرتر آلوده میشه، میگفت بیمارستان رو اینجا بسازید. حتی روی که بیمارستان کجای شهر ساخته بشه محاسبه میکردن. بعد از 24 ساعت اینا رو بررسی میکردیم. یه بیمارستان دیگه، بیمارستان ناصری، توضیح میدن، میگه که برای ساختن بیمارستان مدتی گشتند معماران زیر نظر پزشکان که بخشی باشد که مورچه ها نیز نتوانند آنجا زیاد رفت آمد کنند، داخل انبار آذوقه و غذاهای بیمارستان بشوند. این بیمارستان با پول بیت المال و وقف ساخته شده بود و وسایل بیمارستان، رخت خوابها و حمام با همان تجملات کامل درست می شد که گویی کاخ است. و وقتی این بیمارستان ساخته شد آن را وقف کردند و واقف گفت این بیمارستان را وقف کردم برای کسانی که هم رتبه من و آنها که پایین تر از منند. آن را اختصاص دادم به رؤسا و کارمندانشان، به سربازان و فرماندهانشان، به بزرگان و کوچکان، آزاد و برده، و برای همه مردان و زنان. این وقف نامش بود که برای این بیمارستان نوشت. و بعد
توضیحی که راجع به این بیمارستانه. تغذیه در این بیمارستان متناسب با همه وسایل آسایشش بود. پزشکان بین خود داستان یکی از خانهای پرشتهای فارس را تعریف می که با خنده تعریف می کردن که وقتی برای ملاقات وارد بیمارستان شد و بوی مرغ بریان به مشامش رسید، بعد از خروج تصمیم گرفت چند هفته بعد دوباره به عنوان بیمار وارد بیمارستان شود. پزشک بعد از معاینه کامل نتوانست هیچ علت و بیماری در او کشف کند، تا اینکه با چند سوال بالاخره پرخوری خان کشف شد که از آشپزخانه بیمارستان خوشش آمده. با توجه به اینکه پزشک حافظ اسرار است، به دانشجویانش چیزی نگفت. فقط دستور داد بیمار را به بخش امراض داخلی ببرند و روزانه دو بار نان عسلی، جگر مرغ، مرغ سرخ کرده، مربا، شربت و انواع تنقلات برایش ببرند. بعد از 3 روز که دیگر نزدیک بود بیمار واقعا بیمار شود، پزشک به او گفت 3 روز مهمانی برای شما کافی است. به سلامت، خدا نگهدارت، تشریف ببرید. وقت ادامه این دیالا، وقت زیاد شد، بحث من طولانی شد. فقط اینا رو شما هم واقعا فکر میکنم نشنیده بودید تا به حال. دیدن این خبری که اینا یه همچی وضعیتی بوده 1000 سال پیش، که حالا توصیفات خیلی بیشتر از اینه و به عنوان نمونه شما فقط حالا کتابای متعددی داره باب از کتاب فرهنگ اسلام در اروپا، دکتر زیگریت هونکه و این بخشی از اینا در اسناد دیگه هست که من خودم دیدم، ایشون هم بخشی از اینا رو از او اسناد داره به اصطلاح نقل میکنه. میگه بعضی بیمارستانهای ما تا سالانه 1,000,000 درهم مخارجش بود. سالی 1,000,000 مخارجش بود. و بعد میگه حقوق پزشکان، معاونین، پرستاران و نظافتچیان این بیمارستان، یه بیمارستان دیگه ایه، میگه از درآمد موقوفات پرداخت میشد. رؤسا در دفتر بیمارستان تمام مخارج را روزانه و ساعت به ساعت منظم یادداشت میکردن. از روی این فهرست ها نه فقط بودجه بیمارستان بلکه میزان حقوق پزشکان و مخارج داروها و کشی که شب، پزشکانی که شب تا صبح باید بالا سر بیمار میبودن و پرستاران شب که حقوقشان بیشتر بود و وسایل جراحی، هزینه ای که برای وسایل جراحی میشد، همه قابل محاسبه است. قابل محاسبه است. سرپرستی پزشکان با رئیس بیمارستان بود. این شخص به حسب استعداد و کاردانیش از بین خود پزشکان انتخاب می شد. پزشکی که از بقیه قوی تره، دانشمندتره. و بعد میگه مثلا رئیس این بیمارستان از بین 100 پزشک که نامزد ریاست بیمارستان بودند انتخاب شد. ببین، بیمارستانی که 100 تا پزشک نامزد ریاستش بودند. میگه این از بین اون 100 تا این رئیس بیمارستان انتخاب شده که اسمش هم آورده اینجا. بعد میگه این بیمارستان چند بخش دارد: بخش امراض داخلی، بخش اعصاب، بخش جراح، بخش همین شکسته بند و ارتوپد، بخش چشم پزشک و بخش دهان. میگه جراحی های مربوط به دهان. بعد میگه بیماری اینجا در این بیمارستان است که آب چشمش آب مروارید داشت و اینجا خیلی راحت جراحی میکردن و چشمشو علاج میکردن. متخصص هر بخش دانشجویانی بود در کنارش که اونا زیر نظر او آموزش میدادن و با او پروفسور، با او رئیس میرفتن بالا سر بیمارا و پزشک اون بخش توضیح میداد که این بیمار چه حالی داره و هر روز حالات بیمار رو مینوشت و میگذاشت و کسی دیگه که میامد باید به اون نوشته بیگه. این همه کاری که الان داره تو بیمارستان ما میشه. نبفهم الگوهای اولیش کجا بوده. و کار و کشیک را بین شاگردان خود تقسیم میکرد. گزارشی به قلم پزشک ابن ابی حسیبه که این پزشک شاعر هم بود و در زادگاه پدریش پزشکی خوانده بود در دست داریم. کارهایی که روزانه باید رئیس پزشکان انجام میداد در این گزارش شرده. یکی از گزارش‌های پزشکیه. میگه کار روزانه رئیس بیمارستان این بود که صبح بیماران را بازدید میکرد، از وضع و حالشان مطلع می شد، به خواسته هایشان گوش می داد. معاونین او و پرستاران در تمام مدت با او بودند. هرچه او طبابت می کرد و هر دارو یا دستور غذایی که او می نوشت دقیقاً با تمام جزئیات دانشجویان ثبت می کردند و با دقت و بدون وقفه باید انجام می شد. بعد از اینکه دور بازدید صبحگاهی از بیمارستان به پایان می رسید، او به مقر مدیریت و حکومتی می رفت. آنگاه نوبت شخصیت‌های کشوری و مقاماتی که بیمار بودند می رسید. بعد از آن دوباره به بیمارستان می آمد. گشت بازرسی عصرانه از بیماران دوباره انجام می شد. سپس در سالن بزرگ تدریس می نشست. به خواندن کتاب‌های پزشکی مشغول می شد تا خود را برای تدریس آماده کند. میگه نورالدین کتابخانه مفصلی در این بیمارستان ساخته است که شامل ده ها هزار کتاب در پزشکی است. آقا اینا چیزه که آدم شنیدنش واقعا عجیبه، زمانی که اصلا نه صنعت چاپیه نه هیچی، رساله هایی که در باب پزشکی نوشته شده. فقط شما ببینید رازی چقدر نوشته، بو علی چقدر نوشته، کی چقدر نوشته. میگه شامل مقدار زیادی کتاب و نوشتجات است. آنها را در قفسه های بلندی با فاصله از زمین در سالن اصلی گذاشتند. پزشکان و بسیاری از دانشجویان به اینجا میآیند و پای درس استاد مینشینند. استاد برای طالبان درس میگوید و با پزشکان درباره پزشکی و بیماری‌های نادری که احیاناً در آن روز در بیمارستان دیده است به طور تخصصی و خصوصی بحث می‌کرد. اینم فقط یکی دو تا نمونه براتون خوندم که مقایسه بکنید بین این دو نوع وضعیت و سابقه این مسائل و ببینیم که وقت هزار سال پیش در هزاره قبل چنین وضعیتی بوده، ما امروز باید چه توقعات بالا بلندی از خودمون داشته باشیم و یه مقدار، یه جو، نمیگم غرور و اینا، یه جو غیرت ایرانی اسلامی، غرور نه غیرت، یه جو غیرت ایرانی اسلامی اگه ما داشته باشیم، امروز به نظرم واقعا از این مرزهای علمی دنیا رو میتونیم پشت سر بگذاریم. خیلی ممنون و متشکرم.